بحث ما شب‌های گذشته در مدل مبارزاتی امیرالمؤمنین و اصحاب امیرالمؤمنین در 25 سال غصب خلافت بود. روایت امام صادق رو سرلوحه قرار دادیم و حول روایت داشتیم حرف می‌زدیم با هم. تسعت و اعشار دین التقیه، 9 دهم دین تقیه است. 90% دین تاکتیک در مبارزه است. اینکه کجا چی بگیم کجا چی نگیم مهمه. شیعیان نیشابور اومده بودن مرو خدمت امام رضا علیه السلام، 59 روز اذن دخول میخواستن از خادم امام رضا که وارد بر حضرت بشن. به آقا بگید شیعیانتون از نیشابور اومدن میخوان شما رو ببینن. حدیث در احتجاج مرحوم طبرسی. 59 روز امام رضا اینا رو ردشون کرد. یعنی هر روز می اومدن آقا میفرمود راشون ند. فردا دوباره می اومدن، ببین فکر کن 59 روز بری سر مرز دیپورت شی، بری فرودگاه دیپورت شی. خیلی گدای سمجی بودن به اعتقاد من که به این راحتی ها نرفتن. روز 60 دو ماه اومدن به خادم امام رضا گفتن ما برگردیم نیشابور بگیم آقا رامون نداد بیابرو میشیم. صدقه سر محبتی که به ایشون و اجدادش داریم به آقا بگید رامون بده. آقا فرمود حالا بگید بیان تو. به گمونم الان توپشون هم باید پر باشه دیگه، گور گرفته. آقا فرمود که 59 روز دروغ گفتید راتون ندادم. روز 60 راستشو گفتید، گفتم بیاید. 59 روز رو چی گفتیم؟ 60 رو چی گفتیم که اون 59 تاش دروغ بود، روز 60ش راست بود؟ فرمود 59 روز گفتید شیعه منی، دروغ گفت. روز 60 گفتید محب منید، راست گفتید. گفتم حالا بیاید. بعد فرمود شیعه ما سلمان و ابوذر و مقدادن. آقا سلمان و ابوذر و مقداد چی داشتن که ما نداریم؟ تعبیر امام رضا رو ببین. فرمود تتقون حیث لا تجب لکم التقیه ولا تتقون حیث تجب لکم التقیه. اونجایی که باید تقیه کنید تقیه نمی کنید، اونجا که نباید تقیه کنید تقیه می کنید. همه شماها که این وقت شب اومدید اینجا نشستید یه فصل مشترک دارید، اونم اینه که تعصب 14 معصوم رو میکشید. غیور نسبت به این پرچمی، غیور نسبت به دین خدایی. فقط تفاوت ها در کجاست؟ اینکه یه عده غیرت را احساسی بروز میدهند، یه عده عاقلانه مبارزه میکنه. اون عقل برآمده از یک بینشیه. اون بینشه را امام رضا میفرماد تتقون حیث لا تجب لکم التقیه. حالا عدم بینشش در میان شماها، اونجا که باید تقیه کنید تقیه نمی کنید، اونجا که نباید تقیه کنید تقیه میکنید. لذا این حرف خیلی حرف مهمی بود که هر شب هم سعی کردیم بگیم و از کنارش راحت رد نشیم. تقیه عدم مبارزه نیست، تقیه تاکتیک در مبارزه است. عثمان ابن مزعون از اصحاب ویژه رسول الله بود. از دنیا هم که رفت زمان پیغمبر، پیغمبر فرمود ببریدش بقی کنار خانواده خودم دفنش کنید. اون تیکه‌ای که اون محوطه‌ای که اقوام درجه یکی که من پیغمبر دفن شدن، عثمان ابن مزعون رو تو قبرستون خانوادگی من دفن کنید. اینقدر پیغمبر دوستش داشت. امیرالمومنین هم اگه اسم یکی از پسراشو عثمان گذاشته، فرمود از سر دلتنگی به عثمان ابن مزعون اسم یکی از داداشای ابوالفضل گذاشتم عثمان. یکی از پسرای خانم ام البنین اسمش عثمان. ربط به اون عثمانی که این شبا داریم ازش حرف میزنیم نداره. بچه عثمان ابن مزعون از دنیا رفته بود، خب خدا نیاده برای هیچ بنی بشری داغ اولاد، خب سخته دیگه. بس نشست تو خونش، مسجد نمی اومد چند وقتی. حالا فکر کنم مثلا یه ما دوم مسجد نمی اومد. پیغمبر سراغش رو گرفت، کجاست عثمان ابن مزعون، نمی بینیمش. گفتن آقا از وقتی داغ اولاد دیده کنج خونه سجاده پنکده هم اونجا نمازشو میخونه، دل و دماغ بیرون اومدن نداره. پیغمبر فرمود برید سراغش بگید پیغمبر کارت داره. اومد پیش رسول الله، آقا فرمود انما رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله، راهب های امت من مثل راهب های مسیحی ها کنج کلیسا بیتوته نمی کنن، راهب های امت من وسط میدون جهاده. کنار امیرالمومنین وایستادی، جنس عرفانت هم باید بشه عرفان حاج رمضان، وسط میدون جنگ عارف بشی. اویس قرن چرا عزیز دردون است؟ اویس قرن یکی از زهاد سمانیه قرن اول هجریه. ما حداقل علی ظاهر 7 نماز شب خونه به کیفیت اویس داشتیم قرن اول هجری. اویس فرقش اینه عارفیه که شهید جنگ صفین میشه، عرفانو باید کف میدون مبارزه ترجمه کنی، تفسیر کنی. لذا باز اون حرف شب اول دومو بگیم و بیایم تو بحث امشب. این یک انگه به امیرالمومنینه که 25 سال غصب خلافت را 25 سال خانه نشینی تفسیر میکنه. مولای ما مولای راهبهای کلیسا نیست، اهل بیتوته کردن نیست. ولی جالبه که بدونید همین امیرالمومنینی که صبر داره میکنه تو این 25 سال، صبر حضرت نشسته نیست، صبر ایستاده است، صبر در حرکته، فرق میکنه دیگه. صبر نشسته یعنی هیچ کاری نکن، صبر در حرکت یعنی تاکتیک در حرکت به خرج بده. به پیغمبر گفتن تقیه یعنی چی؟ فرمود نعل وارونه به مرکب زدن. یه موقع شما سوار اسب میشید، حالا مرکب اون موقع اسب، مرکب الان چهارچرخ لاستیک ماشین، سوار مرکب میشی به سمت شمال حرکت میکنی، نعل اسبی که به کف پای اسبت زدی رد پاش رو زمین میفته، حریف از دیدن رد پای مرکب شما میفهمه شما به سمت شمال حرکت کرد. یه موقع بازم داری به سمت شمال حرکت میکنی، فقط این دفعه نعل رو برعکس زدی، تو داری میری سمت شمال ولی حریف تصور میکند تو به سمت جنوب حرکت میکنی. این که دومی در سفر استانیش به شام به ابن عباس میگه، ابن عباس هنوز پسر عموت علی ابن ابی طالب مثل آن روزهای پسا رسول الله معاذ الله هرس به خلافت داره، که حالا بماند ابن عباس چه جواب بهش داده. گفت حقش رو ازش گرفتید، نمیگید خودتون حریصید، علی که مشغول کشاورزی کردنه بهش انگ هرس به خلافت میزه. این سوال دومی یه مفهومی داره بچه ها رفقا. مفهوم سوال دومی اینه مولا با کشاورزی کردن تونست نعل وارونه مرکب بزنه، حریف رو به اشتباه بندازه، حریف تصور میکند علی بی خیال مبارزه شده، ولی مولا داره مبارزه میکنه. مبارزه میکنه که چند مرتبه، حداقل 3 مرتبه خلیفه سوم عثمان امیرالمؤمنین رو تبعید کرد به نخلستان‌های اطراف مدینه. من روم نمیشه هیچ وقتم تو عمرم رو منبر این واژه ها رو ترجمه نکردم، ایشالله هیچ وقت خدا ما رو انقدر بیحیا نکنه که اینا رو منبر ترجمه کنه، اینا فقط مال خوندن تو کتاب هاست و رد شیم. جسارت های زبانی سومی به امیرالمومنین کرده که هیچ وقت شما به این نمازخونه تو خونه نشسته از این جسارت ها نمیبینید دشمن بکنه. با شلاق گاهی جسارت به امیرالمومنین میخواست بکنه که مولا جلوشو میگیره. ولید ابن عقبه که دیشب پریشب گفتیم شراب خورد شب تا صبح، استاندار کوفه عثمان، آوردنش مدینه هیچ کی جرأت نداشت شلاق بهش بزنه حد شراب خوری رو جاری کنه، خود مولا شلاقو گرفت شروع کرد زدن. اینا مبارزه نیست؟ اینا اسمش خونه نشینیه؟ سلمانم بشه استاندار دومی، عمارم بشه استاندار دومی، ابوذرم ممنوع الخروج از مدینه شه، زمان سومی تبعید شم از شهر مدینه به نخلستان‌های اطراف مدینه، اینا اسمش خانه نشینیه؟ بس باید بریم از این بعد واژه خانه نشینی رو یه بار دیگه تجدید نظر کنیم درش. اومخ محصول صبر در حرکت چیه؟ قرآن میگه تحسبهم جمیعا، شماها خیال میکنید کفار قلوبشون متحده، قلوبهم شتا، اینا قلوبشون پراکنده است. میخوای ببینی میوه جنس مبارزه کردن امیرالمومنین چیه؟ هرچه از سقیفه به سمت حکومت مولا از نظر زمانی حرکت میکنی تو این 25 سال، روز به روز محبوبیت مولا در جامعه بیشتر میشود، شکاف بین منافقین هم بیشتر میشه. تا حالا براتون سوال نشده چرا هیچ وقت برای خلیفه اول در مدینه تشییع جنازه نگرفتن؟ او که دیگه حاکم خودشونه، از جنس خودشونه، از قماش خودشونه. حتی دومی اجازه نمیداد بالای جنازه خلیفه اول کسی بیاد گریه کنه، فسا اصلا نباید احساسی بشه. به عایشه هم تشر زد، حق نداری بالای جنازه بابات گریه کنی، سری ببرید یه گوشه چالش کنید تموم شه بره، حالا کنار پیغمبر دفنش کرد. چرا؟ تحلیل چه اینه دیگه؟ بدون هیچ پیش زمینه و پیشینه بیماری و مریضی اولیه هم مسموم میشه، تو بستر میفته، دنیا میره. حالا اونه که اطباء سمشناسی هم سوال کنید ازشون، میگن غالب سمها اینطوریه که وقتی یه کسی در اثر سم تلف میشه از پا میفته، این سمه یه جایی بدن اثرشو نشون میده، یا زیر چشما کبود میشه، یا دور ناف مثلا رنگش تغییر میکنه، یا لبا باد میکنه، یه جایی این سم رو بدن به خودشو نشون بده. غالب سمها اینجوری بود. اجازه نمیدادن کسی بالا جنازه ابوبکر بیاد که یه وقت کسی نفهمد، صدا نکنه، بمب خبری نشه که اولی در اثر مصونیت از دنیا رفت. بلافاصله قدرت به دومی رسید، خالد ابن ولیدی که فرمانده سپاه ابوبکر بود، جزء قتله حضرت زهراست، به تیر غیب گرفتار میشه، حذف فیزیکی میشه، خالد سرش زیر آب میره. راستی دومی چجوری از دنیا رفت؟ ابولولو زدش. ابولولو از کدوم قماشه؟ ابولولو یک فرد غیر عرب، ظاهراً ایرانی است که طبق بخشنامه خلیفه دوم ایرانی اجازه سکونت در مدینه را ندارد. او گرین کارت سکونت در مدینه را از کجا آورد؟ غلام مغیره بود، همین مغیره معروفی که در روضه فاطمیه اسمشو میشنوی. و مغیره هم از همان ابتدا بازو و دست راست ابو سفیان و معاویه بود. امام صادق فرمود فرعون امت معاویه از هامانش مغیره است. حزب دومی به دست جریان درون خود نفاق بوده. شورای شش نفره عبدالرحمن ابن عوف اون رأی ویژه یکونیم رأی رو داشت که وقتی او به عثمان رأی داد، ورق رأی ها برگشت و عثمان به خلافت و به قدرت رسید دیگه. مولا فرمود ایشالله یه روزی تفرقه بینتون بیفته که نتونید بپوشونیدش. اصلا بنابر این بود که بعد عثمان قدرت به عبدالرحمن ابن عوف برسه، او بشه خلیفه چهارم. آنچنان دعوایی بین عبدالرحمن و عثمان افتاد، اینا محصول صبر راهبردی ها، فرق صبر ایستاده و صبر نشسته است، که در مسجد پیغمبر عبدالرحمن پیراهن رو از تنش در می آورد، می گفت آی مردم، همانطور که این پیراهن رو از تن در آوردم و خلع کردم از تنم، عثمان رو خودم رأی دادم خلیفه کردم، خودم هم از خلافت خلعش میکنم. یهو عبدالرحمن مریض میشه میمیره. قلوب امشتا کی ایجاد شد؟ من سنم کمه، جوانترا سنشون کمه، محاسن سفیدا بگن دهه 60 دهه 70 چه اتحاد جهانی بر علیه انقلاب اسلامی بود. نون شبشون بیانیه و قطعنامه علیه ما امضا کردن بود. چند سال الان نمیتونن یه قطعنامه 5 علاوه 1 کلمه ما امضا بکنن؟ روسیه و چین اومدن اینور، الان بین آمریکا و خود اون سه کشور اروپایی شده دعوا، اختلاف. کی فکرشو میکرد یه روزی عربستان و امارات به جون هم دیگه بیفتن؟ و قص الله حاضر، شما دعواهای منطقه و دعواهای دنیا رو بیا نگاه بکن، قلوبم شتاه داره میرزه بیرون. یه روزی اگه شما یه موشک به اسرائیل میزدید، نزده محور شرارت بودید. امروز مردم دنیا میگن بزن، ساپورتید ایران، ما پشتیبان ایرانیم، افکار عمومی اومده پشت جبهه مقاومت. این محصول چیه؟ محصول صبر راهبردیه. اینا برآمده ای از سیره امیرالمومنینه. جنگ جمل که میخواست به پا بشه برادر من، خیال نکن امیرالمومنین فقط از سر دلسوزیه، فقط برای اینکه یه خون کمتر ریخته بشود. بچه ها تا میتونید زمان بخرید. بله این هست، من نمیگم این حرف غلطه. هیچ کس اندازه رسول الله و امیرالمومنین حریص به حفظ جان حتی جوان منحرف امتش نیست. ولی دقت کن، اگه اول جمل من امیرالمومنین سلاح بکشم، طلحه و زبیر در عین وحدت قلوب، در عین اینکه اینا نماد برادریان کشته بشن، اون قلوبم شتا رخ نده، افکار عمومی نسبت به نفاق اینا اقناع نمیشه. صبر کن. ابن عباس از مدینه میگه آقا شما که میدونی طلحه زبیر مکه نمیخوام برن، میخوام برن بصره کودتای نظامی کنن. خب بنداز زندان دیگه. ابن عباس تو یه سری چیزا رو نمیفهمی در ادبیات هدایت. الان طلحه زبیر رو بندازم تو مدینه زندونیشون کنم، بصره نرفته قصاص بلا عمل بکنم، قبیحه، افکار عمومی میگن، اینا اسطوره میشن در افکار عمومی، میگن اینا چه گناهی کردن علی زد اینا رو. صبر کن بذار بیام بصره کودتای نظامی بکنم، 300 تا شیعه هم بکشم، باز مردم بگن نه حالا این 300 تا رو که حکومت خودش کشت. باشه بذار اینم بگذر. قدرت در بصره به طلحه و زبیر رسید، تازه رسیدن سر گنج. دعوای عربستان امارات کی بالا گرفت؟ وقتی به غنائم سودان و یمن رسیدن. سر تقسیم غنائم حالا قلوب هم شد تا رو نگاه. وقتی اروپا دید داره سرش بیکلا میمونه، قلوب هم شد داره میزنه بیرون. طلحه و زبیر میدونن اولین نماز جماعت بعد از کودتا در بصره رو هر کی امام جماعت وایسته، او میشه خلیفه روز بعد از شکست علی. طلحه زبیر رو حل میداد میگه من واسه جلو وایستم، زبیر طلحه رو حل میداد میگه من واسه جلو وایستم. نماز صبح مردم داره قضا میشه، داد مردم در اومد. آیشه دید بد جوری بیاب رو گیرشو، گفت یه کار دیگه میکنیم، نه زبیر نه طلحه، یه روز پسر زبیر عبدالله ابن زبیر امام جماعت وامیسته، یه روز پسر طلحه محمد ابن طلحه امام جماعت وامیسته، جفتتون از عدالت ساقطید، بیاد برید کنار، آبرو ما رو برده. رسیدن به خزانه بیت المال تو بصره. طلحه به زبیر اعتماد نداشت، یه قفل خودش زد رو در خزانه بصره. نکنه ما نیستیم زبیر بیاد خزانه رو خالی کنه. زبیر یه قفل رو قفل طلحه زد، تو هم با قفل خودت با کلید خودت بخوا بری تا کلید من نباشه وانه میشه. عایشه یه قفل رو قفل اون دوتا زد. دیدی اگه روز اول تو مدینه میزدم افکار عمومی نمیفهمید اینا چه جرسوم‌هایی. صبر راهبردی یه محصولش اینه که مردم نسبت به این وحوشی که مسجد و قرآن آتیش میزنن آگاه بشن. این ضعف نیروهای مسلح نیست که ساعت اول حکم تیر نمیده، اتفاقا این غربت اسلام همین بوده، از اول هم این بوده. همین جمعی که گفتم 300 تا شهید میدن شیعیان مولا، بعد مولا میاد دو سه روز هم هی نصیحت میکنه، جواب نگرفت دیگه مجبوریم بجنگ. تو باید روز اول شهید بدی، 10 تا 20 تا 30 تا مسجدت آتیش بگیره، افکار عمومی اغنا بشه که نمیشه اینکه اینا راست راستی داعشی هن. بعد بگو حالا که افکار عمومی اغنا شد، اشد و علال کفار علی رو ببین. بخوام بگم تا کربلا میتونیم همین مدل رو ادامه بدیم جلو بریم. اونتا یه شب آخریه که من مهمون جمع کریم شما، 10 دقیقه رو باید بحث رو جمعش بکنم. زمان سومی دیشب گفتیم یهو واکنش ها از فضای ایجابی رفت به واکنش سلبی، جنس مبارزات سلبی شد. چرا؟ چون اون سه قاعده‌ای که گفتیم دشمن خارجی نداریم، محبوبیت عثمان به شدت کم شده، منفوریت مولان به شدت کم شده، اتفاقا کفه ترازی داره برعکس میشه، مولا داره محبوب میشه، عثمان و جریان نفاق مخالفین امیرالمومنین دارن روز به روز منفورتر میشن. جایی اینجا برای مماشات نیست که مبارزه صریح باید کرد. تا جایی که گفتم دیگه
عثمان رسما امیرالمومنین رو تبعید میکنه به نخلستان‌های اطراف مدینه. سه مرتبه حداقل در تاریخ است.
یهو میرسه به پروژه قتل عثمان و اعتراضات مردم دور خانه عثمان، باز میبینید ورق برمیگرده. یهو امیرالمومنین مخالف قتل با آشوب عثمان میشه. یهو امیرالمومنین انگار از فضای مبارزه سلبی دوباره میخواد مردم رو بیاره تو فضای مبارزه ایجابی. خب چیه اون سه تا قاعده خراب شد؟ عثمان محبوب شد، اهل بیت منفور شدن، هیچ کدوم. دوباره پای یه دشمن خارجی اومد وسط. خارجی که میگیم یعنی بیرون از دعوای حق و باطلی مدینه. کیو میگید؟ معاویه تو شام. این نیاز به توضیح داره. مردم که از سر قرآن سوزوندن عثمان، شبای قبل بهتون گفته بودم، جری شده بودن، اعتراضات شروع شد دیگه. در شهرهای مختلف مردم یه جای دیگه خودمختار عمل میکردن. دومین استاندار عثمان در کوفه سعید ابن عاص رو رسما مردم راش ندادن، گفتن دیگه اصلا راد نمیدیم توی کوفه. من کار به این ندارم که ابو موسی اشعری چه جرثومه‌ایه، ولی مردم کوفه ابو موسی رو دوست داشتن. سومین استاندار کوفه عثمان ابو موسی اشعری با نظر مردم کوفه بر کرسی استانداری نشست. یعنی مردم کوفه گفتن عثمان ولید ابن عقبه تو گذاشتی گندش در اومد، مشروب علنی خورد. سعید ابن عاص تو گذاشتی گند اشرافی گریش در اومد، خودمون بیرونش کردیم. سومی دیگه ما میگیم کی باشه؟ عثمان هم گفت جهنم، هر کیو شما گفتید استاندار بشه. گفتن فقط ابو موسی اشعری. خب شاخکای معاویه در شام داره کار میکنه، معاویه داره تحلیل میکنه. این فرمان اعتراضات جلو بره، بازی برای معاویه دو سر باخته. خوب دقت کن، اگه عثمان تن به اصلاحات ساختاری بده، مدل کوفه رو بخواد تو شهرهای دیگه با فشارهای مردم پیاده بکنه، خب این شطور یه روزی در خونه معاویه هم میخوابه. معاویه از استانداری شام برداشته میشه. اگه عثمان نخواد تن به اصلاحات ساختاری بده، که قول اصلاحات ساختاری رو هم در دل اعتراضات به مردم داد، گفت استاندارا رو عوض میکنن، نخواد تن به این اصلاحات بده، با فشار مردم عزل میشه. چه عثمان عزل شه، قدرت از بنی امیه خارج میشه، قطعا معاویه رو برخواهند داشت. از نفر بعدی که بیاد معاویه رو از شام برمیده. چه عثمان عزل نشه و بخواد استاندارا رو عوض کنه، بازم معاویه عزل میشه. بازی برای معاویه دو سر باخته. چرا اینقدر یهو تمرکز رفت رو معاویه؟ جلوتر فکت میدم بهتون، استناد میکنم جلوتر. امیرالمومنین در نامش به معاویه فرمود مقصر اصلی قتل عثمان توی، بیشترین نیروی نظامی جهان اسلام و عثمان به تو داده بود معاویه. 150,000 نیروی نظامی داشت معاویه در شام، مدینه بیشتر از 2,000-3,000 تا نیروی نظامی نداشتی. فضای مدیریتی اون وقت مثل بعضی کشورهای الان دیدید، پایتخت سیاسی و پایتخت تجاری فرق داره. مثلا پکن پایتخت سیاسی، شانگهای پایتخت تجاری، مثلا واشنگتن، نیویورک، این مدلی. حالا دیگه خیلی کشور رو ورنریم باشیم، دوتا مثال زدیم که فضای جابی. مدینه پایتخت سیاسی بود، چون فتوحات در شمال منطقه اسلام بود، کوفه و شام و بصره بیشتری نیروی نظامی داشتن. مدینه 2,000-3,000 تا نیرو هم پلیس امنیتی داخلی داشت، بس بود. نیروهای نظامی 60,000 تا بصره، 100,000 تا کوفه، 150,000 تا شام. تمرکز نیروهای نظامی توی این سه تا شهره. مولا به معاویه فرمود تو دلسوز عثمانی، چرا نیرو نفرستادی از عثمان دفاع کنی؟ تو 5,000 تا از اون 150,000 تا تو میفرستادی مدینه، هیچ کی نمیتونست عثمانو ترور کنه. اتفاقا معاویه در دل اعتراضات مردمی یه وعده اومد مدینه. پیشنهاد اولش به عثمان این بود، اعضای شورای 6 نفره، عبدالرحمنش که از دنیا رفت، یکیش هم که خودتی، 4 تا میمونن. امیرالمومنین ما، سعد ابن ابی وقاص، طلحه و زبیر. معاویه و عثمان گفت این 4 تا رو حذف فیزیکی کن، تموم میشه. معاویه دنبال چیه؟ فقط این 4 نفر وزنه سیاسی دارن که چوبلا چرخ قدرت گرفتن در آینده معاویه بذارن. چه بهتر که به دست خود عثمان حذف بشه. عثمان قبول نکرد. پیشنهاد دوم معاویه،
گفت بیا بریم شام، من تامین امنیت میکنم اونجا تحت الحفظ، خلیفه هم تو باشی، شام من ازت حفاظت میکنم.
عثمان گفت میخوای منو ببری اونجا عروسک خیمه شب بازیت کنی؟ به اسمم باشم خلیفه ولی در عمل قدرت جهان اسلام دست تو باشه. بعد قتل عثمان هم یکی از حربه‌های معاویه که نگرف این بود، به زن عثمان نائله پیشنهاد ازدواج داد. گفت اگه این بشه زن من، او چون زن عثمان بود میتونم او رو به عنوان خونخواه عثمان که تو خونمه علم کنم تو جامعه، بعد دیگه اصلا مقبولیت مشروعیت همش با هم دیگه میاد. خونخواه عثمان تو خونه منه که الان من شوهر بعدی هستم، من خودم خونخواه عثمان میشم. یعنی یکی از گیرهای معاویه این بود که اصلا عثمان مظلوم فرض به تو چه، فکر کن یکی دیگر تو خیابون کشته، من گریبان پاره بکنم یا آی باید این مقتول خونش قصاص بشه، خب به تو چه، تو ولی دمی؟ دو سه تا اتفاق از این وسط کمک میکنه به ما. یک، وقتی معترضین اومدن دور خانه عثمان جمع شدن، غلام مروان ابن حکم رفت پشت بوم خونه شروع کرد تیراندازی کردن به سمت معترضین. کی در آتیش اعتراضات دمید که مردم جریشن بریزن تو خونه عثمان؟ سواله؟ قبول آقا، بچه ها جوونای بسیجی که از دیوار سفارت عربستان رفتن بالا اشتباه کردن، لنگ کفش و حرم حضرت معصومه زدن اشتباه کردن، اون شعارها رو تو مرقد امام دادن اشتباه کردن، قبول. حالا یه سوال، همون سوالی که امیرالمومنین از معاویه پرسید، معاویه تو مگه نیروی نظامی نداشتی؟ دلسوز عثمانی؟ چرا آدم نفرستادی از خونه عثمان دفاع کنی؟ واقعا شما نمیتونستی 500 تا 1000 تا نیروی یگان ویژه بفرستی نذاری این جوونو از دیوار سفارت عربستان برن بالا؟ تویی که به یه بشکن زدن سال اول کرونا هرچی مجلس مناجات تو این شهر بود تعطیل کردی، زورت نمیرسید اون موقع از یه سفارت خونه دفاع کنی؟ نکنه از خدات بود بچه بسیجی ها از دیوار سفارت برن بالا که یه 10-15 سالی برات مصرف انتخاباتی داشته باشه. تو هر انتخاباتی شد حرف تحریم اومد وسط، میگیم شما حزب الله یا از دیوار سفارت رفتید بالا و اوضاع ما رو تو منطقه به هم زدید. مردم داشتن مسالمت آمیز دور خونه عثمان اعتراض میکردن، عمار هیچ وقت نگو دیوار خونه عثمان برید بالا. غلام مروان ابن حکم خودسر رفته پشت بوم تیراندازی کرده. مروان آدم کیه؟ بعدها میشه فرماندار معاویه در مدینه. مسلم نزد مورخینه که مروان رئیس دفتر عثمان آدم معاویه بود. وقت ندارم وگرنه کلی حرف اینجا برای تحلیل داشتم. راستی اگه معاویه در قلب خانه عثمان آدم نداره، پیران عثمانو کی برای معاویه برد؟ غیر از پیران عثمان 4 تا انگشت قطع شده دست زن عثمان نائله هم برای معاویه بردن. در کنار پیران عثمان این 4 تا انگشت هم به اعتزاز در آورد روزخانی میکرد. اینا رو ببین، یهو پای دشمن خارجی یه کسی که از این مطالبه گری مردم، عدالت خواهی مردم داره سوء استفاده میکنه اومد وسط، یهو میبینی امیرالمومنینی که خودش پرچمدار مبارزه با سومیه تبعید میشه، اخراج میشه از مدینه، امیرالمومنین حسنه اینو فرستاد در خونه عثمان بر دفاع از خونه عثمان. عجب. حتی طبری میگه که امام حسن در دفاع از خانه عثمان زخم هم برداشت. نه دهم دین تقیه است. حالا حضرت آقا در کتاب انسان 250 ساله به این حرف طبری استناد میکنه. من دل خوشی از طبری ندارم، طبری رو اصلا آدم سالمی نمیدانم. اکبر طبری نه، طبری تاریخ طبری رو میگم. آره، هرچی هم تو دانشگاه بگن معتبرترین کتاب تاریخی در تاریخ اسلام تاریخ طبریست، آقا جون 8 جلد تاریخ نوشته یک کلمه از حجت الوداع ننوشته که به قدیر خم نرسه.
هر چی هم بگن کتاب معتبری، یا ما سوال داریم چرا یک کلمه تویی که تعداد بزغاله های پیغمبر رو نوشتی، چرا یک کلمه ننوشتی دختر پیغمبر چجوری از دنیا رفت؟ تصادف کرد؟ سکته کرد؟ به صرفه نبود بنویسی؟ نه. طبری در تاریخ طبریش میگه سر جنگ جمل امام حسن به امیرالمومنین اعتراض کرد، معاذالله معاذالله، مولا یه چک تو گوش امام حسن زد. شما شیعه باور میکنی که معصوم چک تو گوش معصوم بزنه؟ این طبری. ولی حواست باشه بی بی سی هم حالیش میشه، اونی که یه ذره رسانه حالیشه میفهمه، اگه یه سر دروغ بگم کسی نگاهم نمیکنه، 5 تا راست میگم، بین 5 تا راست یه دونه دروغه رو قایم میکنم. لذا رفقا، چون من دیدم بعضی از معلم تاریخ‌های شهرمون، خدا همشون هم حفظ بکنه، هر کی که به درد بخوره تو این مکتب، نامه دادن به دفتر رهبر انقلاب که آقا اینی که شما در کتاب انسان 250 سالتون هست که امام حسن زخم برداشت در دفاع از خانه عثمان، سندش طبریه، شیعی نیست که، تاریخ طبریه سنی نوشته، قبول نداریم ما اینا، پاکش بگید، پاکش کنن. آقا جون وایستا، در سواد رسانه یکی از مهمترین چیزهایی که در نقل قول از دشمن باید رصد بکنی انگیزه جعله. ببین تو قصه قتل عثمان، بنی امیه از خداش خون عثمان رو بندازه گردن مولا یا نندازه گردن مولا؟ خون عثمان رو بندازه گردن امیرالمومنین دیگه، از خداشه. اون وقت اگه من بگم امام حسن و امام حسین رفتن در دفاع از خانه عثمان، این با انگیزه جعل من سازگار است یا ناسازگار است؟ من اگه بخوام جعل کنم باید بگم امام حسن و امام حسین نرفتن برای دفاع از خانه عثمان که بتونم خون عثمان و گردن علی بندازم. نه آقا جون، کاملا سازگاره. نه فقط امام حسن امام حسین رو بر دفاع از خانه عثمان فرستادن، بلکه مولا رفت در بیت المال رو باز کرد، فرمود عطای حکومتی چند ما جلوترتون رو بهتون بدم، هر کی عطای حکومتیشو جلو جلو میخواد بیاد در بیت المال، مردم از در خونه عثمان بکشم در بیت المال، به هوای یارانه چند ما جلوتر گرفتن بلکه بتونم مانع قتل و آشوب عثمان بشم. دوباره پای دشمن خارجی اومد وسط. امیرالمومنینی که با اصحابش 12 سال مبارزه سلبی با عثمان کردن، یهو امیرالمومنین شد مدافع خانه عثمان. دلیلش همون دشمن خارجی است. حالا عنوان خلیفه کشی و من چون حدیث نداریم راجع بهش، اگرم باشه تحلیل یه مورخه، حالا الزامن این که خلیفه کشی باب نشود، چون میدونید امیرالمومنین بعدها بارها فرمود نه در قتل عثمان خوشحال شدم نه ناراحت. امروز دمای هوای شهر تهران 20 درجه سانتیگراد بود، خوشحال شدید یا ناراحت؟ هیچ حسی نداره. یه گنجش که از رو تیره برق افتاد پایین، خب شد، نه به این وریا کولی میدم نه به اون وریا سواری میدم. کن فل فتنت کبن لبون، مال اینجاست، نه جایی که یه طرف حق یه طرف باطل. لذا رفقا فکر کنید، دیگه وقت منم سر اومده، سری 2-3 دقیقه‌ای توسل بکنم و فیضم آماده است، معطل نکنم. دقت کنید رفقا، مخرج مشترک با دشمن در عدالت خواهی پیدا نکن. پای معاویه رو دیدید اومده وسط یه جریانی، محور تحلیلاتون باید بر این باشه که به معاویه در عدالت خواهیاتون رو ندید. فتعمل، فکر کنید روش. السلام علیک یا حسن ابن علی. این روزی من بود که از این 5 شب 2 شبش رو با اسم امام حسن وارد روزه بشه. چند شب پیش بهتون گفتم هیچ کس تو این عالم به اندازه امام حسن مواسات با ابی عبدالله نکرد. آی اونی که یه عمری برای عریانی ابو عبدالله در گودال گریه کردی، امام حسین بدن بی جانش بعد از شهادت
در گودال اوریان شد. اما دینوری در اخبار التوال میگه سر جنگ امام حسن معاویه وقتی خبر آتش بس و صلح پیچید، خوارج ریختن تو خیمه امام حسن و انتزع منهم سلاح، سجاده زیر پای امام حسن رو کشیدن. دو تا کلمه داره دینوری منو بیچاره کرده، این دو تا کلمه و انتهبو سیابه، پیرن تن امام حسن رو کندن به غارت بردن. مگه میشه این امام حسنی که دم آخر گفت منو زیر آفتاب ببرید با حسین مواسات کنم، با اوریانی حسینش مواسات نکرده باشه؟ امام حسن رو زنده زنده اوریان کردن. ای قربون غریبی برم، غریب یعنی امام حسن. معطلت نکنم، 40 روز مسمومیت امام حسن طول کشید. 18 محرم تا 28 صفر مسمومیت، 18 محرم 28 صفر شهادت. روز آخر یعبی یعب در روایت داریم امام سجاد علیه السلام میفرماد تشت و مرتب عوض میکردن، باز امام حسن پاره های جگر یا لخت خون رو حضرت بالا میامون. امام سجاد علیه السلام میفرماد بابام ابی عبدالله تا وارد حجره امام حسن شد، امام زمانش امام حسن، تا این صحنه و این تش رو امام حسین دید، فرمود فرما نفسه، ابی عبدالله خودش رو پرت کرد تو آغوش امام حسن. قربونت برم، من باشم و به این روز بیفتی. به گمونم این لطف ابی عبدالله رو عبدالله تو گودال جبران کرد. تا دید عمه عمو نشسته می جنگه. اینقدر بیرمق شده بود ابی عبدالله، دیگه رو پاهاش نمیتونست بیسته. تیر هرمله رم از پشت سر در آورده بود آقا، فسالت دماکل میزاب، نشسته شمشیر میزد ابی عبدالله. عبدالله اومد تو گودال، فرما نفسه، خودشو پرت کرد تو آغوش ابی عبدالله.